بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی، جلسه پنجم، استاد ابوترابیان، 9/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع بحثمون، یه کتابی اخیراً منتشر شده نوشته آقای دکتر ولایتی، اینو توصیه میکنم افرادی که علاقمند هستن به مسائل مشروطه حتما مطالعه بکنن، چون قبلا این کتاب در روزنامه جمهوری اسلامی به صورت پاورقی چاپ میشده سال گذشته، اخیرا به صورت کتاب در اومده. سیر و تفحصی در نهضت مشروطه یا انقلاب در مشروطیت ایران. سیر و تفحصی در مشروطیت و پس از آن. این بیشتر مشروطیت از نظر عقیدتی بررسی کرده، به دور از مسائل سیاسی، و بد نیست اطلاعات مفیدی ارائه دید. مال دکتر ولایتی هم که وزیر خارجه است. و ضمناً جلسه گذشته یه چند تا سوال از من شد که من مختصر جواب عرض میکنم. یکی از برادران نوشته بودن که نهضت‌های ملی طبعاً گرایش به غرب پیدا میکنن، در صورتی که ما کشور هندوستان را سراغ داریم که نهضت ملی داشت اما به سمت شرق گرایید. برحال توجیه این مطلب چیست؟ چون میدونید الان هندوستان با اینکه در اثر یک نهضت رهایی بخش ملی تونست از قید استعمار انگلیس خلاصی پیدا کنه، ولی در حال حاضر یک کشوری با گرایش به بلوک شرق و بیشتر شوروی حامی هندوستان هست تا کشورهای غربی. بله، این حقیقتی هست، منتها باید دید این مسئله از کی پیدا شده. ما میدونیم که هندوستان نهضت رهایی بخشش به رهبری گاندی در سال 1947 یا به تاریخ خودمون 1326 به ثمر رسید، ولی گرایش این کشور به سمت شوروی اون موقع ایجاد نشد و حتی بعد از گذشتن نهضت این کشور و برقراری حکومت مستقل این کشور و گذراندن امواج سیاسی بعد از پیروزی هر نهضت، این مسئله به وجود نیامد، بلکه گرایش این کشور به سمت شوروی دقیقاً از سال 1962 به بعد به اجرا در اومد. 1962 که میشه 1341 خودمون، و دلیلش هم حمله چین به هند بود. کشور چین حمله کرد به هندوستان و چند ایالت مرزی این کشور رو متصرف شد، و چون در اون موقع بین کشور چین و شوروی از نظر مسلک کمونیسم و مسائل دیگه تضادهای بسیار عمیقی وجود داشت و هر جایی که چین پا می‌ذاشت مطمئناً شوروی علیه این نفوذ چین اقدام می‌کرد، خیلی بدیهیه که وقتی چین به هندوستان حمله کرد شوروی اومد به طرفداری از هند، و از اونجا بود که این گرایش به سمت شوروی آغاز شد. و ضمناً هم من توضیح بدم که درست و دقیقاً طبق همون مسئله که عنوان شد که هر نهضت آزادی بخش ملی به هر حال گرایش به غرب پیدا خواهد کرد، نهضت ملی هندوستان هم گرایش به غرب پیدا کرد. اگر شما اسم کشورهای جامعه مشترک المنافع رو شنیده باشید، یا همون کامنولث، که انگلیس ها درست کردن، هندوستان بعد از استقلال جزء کشورهای کامنولث یا کشورهای مشترک المنافع در اومد و جزء اغمار انگلیس در یک جامعه قرار گرفت و تونست با حمایت انگلیس سیر خودشو ادامه بده. و بنابراین حرف ما در اینجا هم صحیح بود که هندوستان هم به علت یک انقلاب رهایی بخش ملی باز چرخید به سمت کشورهای غربی. این یه سوال. سوال بعد مربوط بود به این مسئله که لطفاً بفرمایید نهضت آزادی که مهندس بازرگان معتقد است چگونه است و علت جدا شدن از جبهه ملی چیست؟ عرض که البته این سوال مربوط به مسئله مورد بحث ما نیست، ولی به طور خلاصه دو کلمه عرض میکنم. نهضت آزادی یه جمعی از عناصر ملی طرفدار مصدق بودند که در زمان حکومت دکتر امینی که به قول خودش فضای سیاسی رو باز کرد و برای جلوگیری از شورش مردم علیه حکومت یک امتیازهایی داد برای تشکیل مجامع و احزاب، جبهه ملی که بعد از سقوط مصدق تقریبا خونسا شده بود، از کار افتاده بود، اعضاش دور هم جمع شدن و جبهه ملی دوم رو به وجود آوردن. منتها مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی جزء جناحی از جبهه ملی بودند که اعتقاد داشتند بایستی حتما با روحانیت همکاری بشه از نظر مقاصد سیاسی و نمیشه روحانیت رو کنار گذاشت. اعضای جبهه ملی مخالف بودند، میگفتند روحانیت به درد کارهای سیاسی نمیخوره و نمیشه از روحانیت استفاده کرد. این اختلاف باعث شد که اینها از هم جدا شدن و مهندس بازرگان به اتفاق آیت الله طالقانی نهضت آزادی رو تأسیس کرد و جبهه ملی هم جبهه ملی دوم رو به وجود آوردن و شروع کردن به اقدامات مختلف، که البته شک نیست همتون با مطالعه تاریخ نهضت اسلامی میدونید در جریان قیام 15 خرداد نهضت آزادی جزء احزابی بود که فعالانه شرکت داشت و بسیاری از اعلامیه‌های دوره قیام 15 خرداد هم اگه ملاحظه بفرمایید، غیر از اعلامیه‌هایی که به امضای روحانیت قم و امام بوده، بقیه اعلامیه‌های سیاسی به امضای نهضت آزادی بوده و این خودش نشون میده که اینها معتقد بودند به کار گرفتن روحانیت در مسائل سیاسی. همین سوال. سوال بعدی، علت عدم شرکت ائمه جمعه و جماعت الجزایر در کنگره جهانی ائمه جمعه در ایران چه بود؟ این خیلی واضحه. حکومت الجزایر، عرض کردم، به علت دور افتادن از اسلام بعد از پیروزی نهضتش نتونسته خواسته های ملتش رو از نظر اسلامی اقناع بکنه و در نتیجه انقلاب ایران رو بیشتر از نظر جنبه ضد امپریالیستیش تحسین میکنه نه از نظر جنبه اسلامیش. و اصولا تبلیغات راجع به ایران در کشور الجزایر بیشتر به صورت یک انقلاب ضد امپریالیستیه نه انقلاب اسلامی، و سعی میکنن مسائل اسلامی انقلاب رو مطرح نکنه، چون اصولا این احیای اسلام در ایران یه موج جدیدی رو در الجزایر برانگیخته، به خصوص بین دانشجویان و طبقات محروم، و اونها شوق دوباره پیدا کردن برای گرایش به اسلام و این مخالف سیاست حکومت الجزایره. سعی میکنه مسائل اسلامی رو مطرح نکنه در رابطه با انقلاب ایران، بیشتر مسائل ضد امپریالیستی رو مطرح بکنه، ولی نتونسته موفق باشه. و اگر در جریان اخبار می بودید حتما شنیده بودید که بارها شده قیام‌هایی در دانشگاه‌های الجزایر صورت گرفته به وسیله دانشجویان و سرکوب شده به وسیله نیروهای نظامی و خواسته‌های اونها هم حکومت اسلامی بوده و وضع به صورتی رسیده الان در الجزایر که روزهای جمعه نمازهای جمعه از مسجدها به خیابونها کشیده میشه و سر تا سر پیاده روها و خیابونها مردم به نماز میستن و دولت الجزایر زیاد خوشش نمیاد و لذا یکی از دلایل نفرستادن هیئتی به عنوان شرکت در کنگره ائمه جمعه و جماعات ایران همین عدم رغبت کشور الجزایر به شناختن انقلاب ایران به عنوان یک انقلاب اسلامی، چون به هر حال وقتی ائمه جمعه برگردند اونجا بایستی یک تریبونی در اختیارشون قرار بگیره که گفته ها و شنیده ها و دیده ها رو اونجا بازگو بکنن و چون مسائلی مطرح خواهد شد و دولت الجزایر هم به علت اون روابط دوستانش نمیتونه جلوی گفته ها رو بگیره، لذا ترجیح داده که نماینده ای فرستاده نشه. همین برادر یک سوال دومی هم دارن که اینطور نوشتن: جناب عالی در رابطه با سفر هیئت ایرانی به شوروی برای دفن برژنف فرمودید ما از شوروی استفاده میکنیم تا مشت به دهان آمریکا بزنیم و آمریکا را شکست دهیم. بنده اول همچه حرفی نزدم، ما نگفتیم از شوروی استفاده میکنیم. عرض کردم جنبه دهنکجی بهش آمریکا داره. بعد نوشتن و این را در رابطه با شعار نه شرقی نه غربی چگونه توجیه میکنید؟ آیا برای کوبیدن ظالم از ظالم دیگر کمک گرفتن را چگونه توجیه میکنید؟ نه، من هیچ وقت همچین صحبتی نکردم که ما باید شوروی استفاده کنیم برای مبارزمون علیه امریکا، ولی این رو گفتم که چون دشمن اصلی و به قول معروف اون قدرتی که مستقیم رو در روی ما قرار گرفته آمریکاست، پس ما میتونیم با بعضی از مانورها یه حالت دهنکجی بهش نشون بدیم و به هیچ وجه تا کنون سابقه نداشته که حکومت ما از شوروی کمک بگیره برای مبارزش علیه آمریکا، چون مسلماً هر دو این حکومت‌ها ما رو به عنوان دشمنان خودشون می‌شناسن، یکیشون از نظر اقتصادی و سیاسی و دیگری از نظر ایدئولوژیک، و ما نمی‌تونیم همچین کاری بکنیم. و سوال بعد می‌فرمایند استعمار در زبان عرب به معنای طلب عمران است، چگونه شد که استعمار به معنای امروزی رسید؟ طوری نشد، هنوزم به همون معناست. اصولا استعمارگرا برای ورود به یک کشور مسائل عمرانی رو مطرح می‌کنن، میگن چون شما یک کشور عقب افتاده هستی، احتیاج به ترقی و عمران و آبادی دارید و ما هم پول و تکنیک و وسایل انسانی و فنی داریم، پس میایم به شما کمک میکنیم برای عمران و آبادی، و به این بهانه وارد کشور میشن و سلطه خودشونو به مرور پابرجا میکنن. این همون معنی طلب آبادی، فرقی نکرده، هنوز همون معنا هست. بعد پیدایش استعمار از چه زمانی است؟ از زمان آدم ابوالبشر، وقتی که تا یک نفر زورش بر دیگری چربید اونو تحت استعمار خودش در میاره به بهانه های فریبنده و به عنوان کمک میاد و پایه های سلطه خودشو محکم میکنه و شروع میکنه به بهره برداری. سوال بعد: از چه زمانی کلونیالیزم به صورت نئوکلونیالیزم در آمد. کلونیالیزم همون لغت فرنگی استعماره، فرقی نداره، همون معناست. و در عربی ما استعمار میگیم، در زبانهای اروپایی کلونیالیزم میگن و باز به همون معناست، یعنی یک کشور تبدیل به کلونی یک کشور دیگه میشه، میاد یک کشور قدرتمند یک کشور کوچکتر و ضعیفتر رو تحت پوشش خودش قرار میده، کلونی خودش میکنه، میگه کلونیالیزم، یعنی اینو به صورت تحت حمایت خودش در میاد. و اینی که میگن از چه زمانی کلونیالیزم به صورت نئوکلونیالیزم در آمد، یعنی از چه زمانی استعمار به صورت استعمار نو در آمد. نئو معنی نو میده. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد و بنیانگذار حرکت استعمار نو هم آمریکا بود که با تجربه گرفتن از استعمارگران قدیمی یعنی روس و انگلیس و آلمان و فرانسه متوجه شد که حرکت‌های سیاسی و نظامی نمیتونه دیگه چاره گشا باشه، چون ملت‌ها به مرور بیدار شدن و متوجه ترفندها شدن و مشکلی که با نفوذ سیاسی و نظامی بشه بر کشوری مسلط شد. لذا اومد از طریق کمک‌های اقتصادی و فرهنگی وارد شد و نفوذ آمریکا که از طریق کمک‌های فرهنگی و اقتصادی به اجرا در اومد، در فرهنگ سیاسی به شکل استعمار نو یا نئوکلونیالیسم مطرح شد. خب این سوالات که مطرح شده بود، البته خواهشی که دارم اینه که سوالات که نوشته میشه بیشتر مربوط به موضوع بحث باشه که زیاد منحرف نشه. بحث جلسه پیش که ناتمام موند راجع به نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی بود که عرض کردم اینها ناچار تسلیم ابرقدرت‌های سوسیالیستی میشن و اگر چنین نکنند نهضت آزادی بخش بعد از کسب مراحل اول پیروزی به شکست خواهد انجامید و هیچ گونه بقایی برش متصور نیست. و نیز گفتم که برنامه دموکراتیک که مورد عمل این نهضت‌های سوسیالیستی قرار می‌گیره، مراحلش رو شمردم و امروز مونده تا دلایلش رو عرض کنم که چرا این برنامه دموکراتیک که شامل 11 مرحله بوده به هر حال کشور تازه به استقلال رسیده بر اثر نهضت آزادی بخش سوسیالیستی رو میکشونه به سمت وابستگی به یک قدرت سوسیالیستی، حالا چه چین چه شوروی فرق میکنه. مرحله اول، البته من قبلش اشاره کنم یه بحثی رو جلسه گذشته عنوان کردم راجع به حزب توده و دلایل حمایتش از جمهوری اسلامی. یکی از برادران ایراد کردن که چرا تو یه سوالی رو مطرح میکنی که بعد جوابش رو مکول بکنی به بعد، این تولید شک و شبهه میکنه. حالا شک و شبهه، به هر حال ما با کسانی اینجا طرف هستیم که قبول داریم از بینش عمیق‌تری برخوردارن و بچه مدرسه معمولی نیستن که بلافاصله تحت تأثیر دو کلمه قرار بگیرن درشون شک و شبهه ایجاد بشه. و ثانیاً خود همین معلق گذاشتن جواب یه مقداری تفکر ایجاد میکنه در شخص شنونده و اونو وادار میکنه بیاندیشه تا شاید خودش جواب سوال پیدا بکنه. این کمک میکنه به ایجاد یک حالت پژوهشگری، تحقیق کردن. و ضمناً هم از نظر سوم باید عرض کنم که جواب هر سوالی با دو کلمه داده نمیشه. من بخوام جواب این سوال بدم حداقل دو ساعت بحث لازم داره و به مرور که این بحث ها رو خدمتتون ارائه بدم به جوابم خواهیم رسید. با یک کلمه نمیشه جواب این سوال رو داد، یک چیز بیپایه‌ای خواهد بود که شاید هم اصلا نتونه مورد قبول خیلی ها قرار بگیره. من برای اینکه به جواب قطعی و دقیق برسم که از هر نظر شما رو اقناع بکنه، یک مقدماتی رو باید عرض بکنم که انشالله خواهم گفت و به نتیجه مورد نظر خواهیم رسید، به طوری که بتونید در هر محفل و مجلسی ازش استفاده کنید. ولی قبل از اون این بحث تموم بکنم و خدمتون دقیقا بگم که چرا نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی بالمعال کشیده میشن به این مهلکه وابستگی به قدرت‌های سوسیالیستی. مرحله اول از اون 11 مرحله ملی کردن مؤسساتی که پایگاه نفوذ انحصارات امپریالیستی است. هر نهضت آزادی بخشی که به استقلال برسه، استقلال سیاسی کسب بکنه، اولین قدمش این مؤسساتی که پایگاه نفوذ انحصارات امپریالیستی هست ملی میکنه. خب در این مؤسساتی که پایگاه نفوذ انحصارات امپریالیستی، معمولا یه عده افراد کارشناس و متخصص کار میکنن و این افراد مسلماً وابسته به امپریالیست هستند. جز اخشاری هستند که از امپریالیست تغذیه کردن، حقوق گرفتن، مزایا گرفتن و اینها اصولاً افکار و عقایدشون با افکار و عقاید هیئت حاکمه که قصد پیاده کردن برنامه‌های سوسیالیستی رو داره مغایره. به هیچ وجه اینا نمیتونن با این حکومت کنار بیان. کسی که تمام ریشه های عقیدتیش از اون آبشخور سیراب شده به هیچ وجه نمیتونه به این سمت گرایش پیدا بکنه. اگر هم حکومت جدید اینها رو با فشار به کار بگیره، با زور اسلحه به کار بگیره، مسلماً اینها تن به کار نخواهند داد یا کارشکنی خواهند کرد و بدتر کارها رو رو به سوی عوض آبادی و پیشرفت رو به سوی خرابی خواهند برد. بنابراین چه چاره‌ای برای این حکومت میمونه؟ میخواد این مؤسساتی که ارزش اقتصادی براش داره حفظ بکنه، ضمناً هم تمام اون کارشناسان به علت وابستگی که دارن نمیتونن، اصولاً با عقیدهشون مغایره، نمیتونن کار بکنن. ناچار این حکومت مجبور میشه از کارشناسان کشورهای سوسیالیستی استفاده بکنه، چون در مراحل اول که نمیشه متخصص زایید، بایستی یا از متخصصین موجود استفاده کرد و یا وارد کرد. وارد شدن اینها مطمئنن از یک کشور قدرتمند سوسیالیستیه و این اولین قدم برای ایجاد وابستگی با قدرت‌های سوسیالیستیه. یعنی کشور مجبور میشه کارشناس روسی، چینی، کوبایی، آلمان شرقی، چکسلواکی بیاره و از اینها در مؤسسات مهم فنی و اقتصادی استفاده بکنه. مرحله دوم که عرض کردم کنترل سرمایه‌های خارجیه، باز هم به همین ترتیب سرمایه‌های خارجی که در اون کشور رایج بوده مسلماً از کشورهای امپریالیستی و غربی بوده و این نمیتونه مورد استفاده این حکومت جدیدی که میخواد آرمان‌های سوسیالیستی رو پیاده بکنه قرار بگیره. سرمایه هم نداره، حکومت تازه به استقلال رسیده، کشوری که جنگیده، مبارزه کرده، به هر سیستمی رو اومده، اونطور سرمایه نداره و ناچار مجبور از کشورهای سوسیالیستی وام بگیره. باز قدم دوم برای وابستگی. سوم، تمرکز کلیه مراکز کلیدی اقتصاد در بخش دولتی. باز اینن مثل مرحله اول، مراکز کلیدی اقتصادی که در بخش دولتی قرار میگیره، تمام اون کارشناسان و متخصصین و برنامه ریزها که از آبشخور امپریالیسم استفاده کردن در اینجا تن به کار نخواهند داد، و اگرم به کار گرفته بشن مطمئنن قدم مثبتی به نفع امیال حکومت بر نخواهند داشت. ناچار باز رو به سوی کارشناسان اقتصادی برای گرداندن مؤسسات کلیدی خواهد رفت. باز قدم سوم برای وابستگی. مرحله چهارم، افزایش سرمایه گذاری های تولیدی و کنترل سرمایه های محلی. کنترل سرمایه های محلی خیلی طبیعیه که اشتیاق سرمایه گذاری رو از بین خواهد برد. وقتی دولتی بخواد رو سرمایه های محلی کنترل بکنه و اینها رو نذاره که خارج از اون دستورات دولت اقدام بکنن، اون جاذبه از بین خواهد رفت و هیچ کس اشتیاقی به این کار نخواهد داشت. سرمایه گذاری های تولیدی هم که کلن دست حکومته و داوطلبی هم برای سرمایه گذاری های خصوصی پیدا نخواهد شد، لذا حکومت هم که منابع سرمایه به اون صورت نداره، ناچار برای رفع محدودیت ها و مشکلات باز دست به دامن کشورهای خارجی خواهد شد که در درجه اول همون کشورهای سوسیالیستی است. پنجم، حل مسئله ارضی، الغای مناسبات فئودالی، تشویق تعاونی های کشاورزی. میدونید در مرام سوسیالیسم، مارکسیسم، کمونیسم مسئله ارث مطرح نیست. اونجا ارث به هیچ وجه از پدر به پسر به اون صورتی که در کشورهای دیگه مطرحه به هیچ وجه رسیده نمیشه. البته ممکنه یه گلدون مثلا آنتیک کسی تو خونه داشته باشه بعد از فوتش برسه به فرزندانش، ولی هیچ وقت صاحب یک زمین یا اراضی کشاورزی نمیتونه بعد از فوتش در یک کشور سوسیالیستی این به ارث داده بشه به فرزندانش. قابل قبول نیست در اون سیستم حکومتی. بنابراین اینها میان فرزندان یک کشاورزی که فوت کرده به عنوان سهامدار شرکت‌های تعاونی شناخته میشن و مثلا یه قطعه زمینی که یه شخصی 8 فرزند داره نمیشه تبدیل به 8 قسمتش کرد، به عنوان سهامدار شرکت تعاونی شناخته میشن، تعاونی کشاورزی، و اینها به ازای سهمی که دارن باید در اونجا کار بکنن و درآمدی داشته باشن. به هر حال شما میدونید تنها مالکیتی که در اسلام به نحو 100% روش تکیه شده و ارزش این مالکیت از تمام مالکیت‌های دیگه بیشتره، مسئله مالکیت بر زمین کشاورزی، و اینقدر اهمیت داره که حتی کسی در یک مزرعه کشت بکنه و اون مزرعه قصبی هم باشه باز مالک اون محصول خودش، اینقدر اهمیت داره. مسئله‌ای در ذات بشر که تا احساس مالکیت نکنه کشاورز، به قول معروف این بیلش تو زمین فرو نمیره، باید حتما عشق داشته باشه به این کار. و یکی از دلایل بزرگ عقب ماندگی کشور شوروی و کشورهای سوسیالیستی در امر کشاورزی هم همینه. چون کشاورز احساس مالکیت نمیکنه، لذا این بیلش هم تو زمین فرو نمیره، اون تراکتورش هم کار نمیکنه، چون میدونه چه زحمت بکشه و چه نکشه به هر حال یک دستمزد و یه سهمی هست و خواهد بود. بنابراین حل مسئله ارضی، الغای مناسبات فئودالی، تشویق تعاونی های کشاورزی در سیستم سوسیالیستی، نتیجهش آخر سر به اینجا خواهد رسید که تمام کشاورزان حقوق بگیر دولت میشه، چون سیستم ارث وجود نخواهد داشت. تمام کشاورزان حقوق بگیر دولت میشن و بر سرش همان خواهد آمد که بر سر شوروی اومد و ناچار کشور محتاج به وارد کردن محصولات کشاورزی خواهد شد و باز یک قدم دیگه به سوی وابستگی. چون اگر هم فرضاً بگیم که همچین مسئله پیش نخواهد اومد، ولی برای استفاده از وسایل مختلف، کود، بذر، همچنین توزیع محصول، به هر حال ناچار به تبعیت از دولت خواهد بود و دولت هم ناچار برای رساندن این وسایل به کشاورزان محتاج کمک‌های خارجی و باز وابستگی. مسائل بعدی گسترش بازار داخلی، که البته میدونید بازار داخلی قسمت عمدش محصولات کشاورزی و تنها چیزی که باعث رونق بازار داخلی هر کشوری میشه محصولات کشاورزی اون کشوره، و چون جاذبه کشاورزی از بین رفته و در عمل شکست خورده، لذا بازار داخلی هم از رونق خواهد افتاد و به دلیل عدم رقابتی که وجود خواهد داشت پیشرفت و گسترشی به وجود نخواهد اومد، اقتصاد داخلی کشور مواجه با شکست و باز دست کمک به سوی کشورهای خارج که در وهله اول همون کشورهای سوسیالیستی خواهد بود. مرحله هفتم، ایجاد شبکه آموزش عمومی و تربیت کادرهای متخصص که چون به دست دولت سوسیالیستیه، لذا در مراحل مختلف شبکه آموزش عمومی و تربیت کادرهای متخصص مرام و مسلکی که تبلیغ خواهد شد، مرام و مسلک مارکسیست و سوسیالیست خواهد بود. فرهنگ ملی و قومی رو درش دخالت نمیدن، سعی میکنن در تمام آموزش ها آموزش سوسیالیستی و مارکسیستی بدن و این خودش باز قدمیه برای کشوندن مردم کشور به سوی فرهنگ کشورهای سوسیالیستی. مراحل بعد من خلاصه میکنم. استقرار دستگاه دولتی نیرومند، باز یک طبقه حاکمه جدید به وجود میاره در رأس همه، یک سازمان کاغذبازی وسیع ایجاد خواهد کرد، درست شبیه اونچه که در سایر کشورهای سوسیالیستی به وجود اومده. از خلاقیت ها، از نبوغ بهره برداری نمیشه، رشد مغزها ساکن میمونه، پیشرفتی نخواهد داشت. کشور برای رشد و گسترش محتاج کشورهای دیگه خواهد شد. پاکسازی ادارات و تجدید سازمان بنیادی خیلی مسلمه که صرفاً نظر به نگهداری عوامل چپ، کمونیست یا بی‌تفاوت‌ها و فرصت طلب‌ها خواهد کشید. وقتی یه حکومت سوسیالیستی دست به پاکسازی میزنه و به قول خودش میخواد تجدید سازمان بنیادی بده در مملکت، در وهله اول اونهایی رو نگه می‌داره که عناصر چپ، کمونیست یا متمایل به کمونیسم هستن و یا اینکه بی‌تفاوت هستن و فرصت طلب، اینا رو نگه می‌داره. تمام عناصری که طرفدار غرب، امپریالیسم، طرفدار سرمایه‌داری هستن همه رو بیرون می‌ریزه. و خب این باز یه قدم دیگه است به سوی گرایش به سمت فرهنگ کشورهای سوسیالیستی. مرحله بعد اتخاذ یک سیاست خارجی ضد امپریالیستی فعال و توسعه همکاری با کشورهای سوسیالیستی. این هم باز طبیعیه که سیاست خارجی مملکت کلن رو به سوی همبستگی با کشورهای سوسیالیستی و نهایتاً وابستگی به آنها و تبعیت از مسکو یا پکن خواهد کرد. خب این یه بحث کلی که ثابت شد هر چقدر برنامه اینها مترقی باشه، هر چقدر جاذبه داشته باشه، به هر حال نتیجهش افتادن به دام وابستگی به ابرقدرت‌های شرق و هیچ چاره دیگه‌ای هم وجود نداره. پس چی کار باید کرد؟ میرسیم به مسئله که جلسه پیش مطرح کرد، سیاست خارجی. دفاع؟ نه، معمولا در ارتش اونطور تشکیلات به هم نمیریزه، معمولا به هم نمیریزه، چون سازمانهای نظامی تقریبا یکسانه، تفاوتی نداره جز یه مش آموزش های ایدئولوژیک، کار دیگه انجام نمیشه. مثلا شما الان حتی ارتش شوروی رو با ارتش آمریکا هم مقایسه می‌کنید، سازمانش تقریبا یکیه، زیاد توفیری نداره. یک عبارتی هست من اینو عرض می‌کنم خدمتتون، به مفهوم این عبارت توجه داشته باشید تا کم کم در بحثامون بهش برسید. راه رشد غیر سرمایه‌داری، راه رشد غیر سرمایه‌داری جواب تمام سوالاتی که جلسه پیش مطرح کردم همین عبارت، راه رشد غیر سرمایه‌داری. حالا خب من جواب دادم، ولی چند نفر سر در آوردن از این جواب؟ فقط کسانی که مطالعاتشون یه مقداری عمیق‌تره در مسائل سوسیالیسم و مارکسیسم، وگرنه بقیه فکر نمی‌کنم متوجه جریان شده باشه. بنابراین جواب صرفاً اگر به این صورت داده بشه نه تنها راهگشا نیست، بلکه میتونه معما برانگیز و گیج کننده باشه. بایستی یه مقدماتی طی بشه تا وقتی که جواب سوال داده شد کاملا قابل قبول باشه. ما اینجا تخته نداریم، ولی خب اشکال نداره، من همطور بدون نوشتنم میتونم خدمت رو عرض کنم. در مرام مارکسیسم میدونید بر سه پایه استواره مارکسیسم، یکی ماتریالیزم دیالکتیک، یکی ماتریالیزم تاریخی و یکی هم اقتصاد سیاسی. این سه پایه مارکسیسم. ماتریالیزم دیالکتیک شو کاری نداریم، بحث بیشتر فلسفیه، اونا که علاقمند هستن خوب مطالعه کردن و بیشتر هم تو دروس استاد مطهری هست و خب سال گذشته دو سال پیش هم یه مش بحث‌های تلویزیونی شده بود با مارکسیست ها، آقای مصباح، آقای سروش، اینا بحث‌های داشتن، حتما شنیدین. بیشتر فلسفیه، فعلا به کار ما مربوط نیست، بحث‌های تضاد و چیزا. ولی همین ماتریالیزم دیالکتیکو وارد عمل که میشه، موقعی که میارن در نهادهای مختلف اجتماعی روند اجتماع پیاده میکنن، بحث ماتریالیسم تاریخی پیش میاد. باز به طور خلاصه عرض کنم، مارکسیسم معتقده که جوامع بشری از ابتدای پیدایش تا کنون همواره به صورتی بوده که در هر جامعه ضد خود اون جامعه رشد کرده، قوی شده، در نهایت به جایی رسیده که مبارزه کرده و اساس جامعه قبلی رو در هم پیچیده، یک جامعه جدیدی رو به وجود آورده. تضاد در تضاد. یا فلسفی تر، یک تزی بوده و آنتی تزی به وجود اومده و مبارزه کرده و یه سنتزی شده. مثال میزنن، میگن در جامعه فئودالی به مرور عوامل سرمایه‌داری رشد کرده و این عوامل سرمایه‌داری به جایی رسیده که علیه جامعه فئودالی شوریده و اونجا رو از بین برده و کشیده جامعه رو به سوی یک جامعه صنعتی، یا در جامعه صنعتی برای پیشرفتش احتیاج به کارگر داشته، کارگر رو انقدر زیاد کرده تا جماعت کثیری کارگر به وجود اومده، کارگران خودشون رو در تضاد با منافع سرمایه‌داری دیدن، میشورن علیه سرمایه‌دار و یه انقلابی به پا میکنن، حکومت سوسیالیستی تشکیل میدن. این مراحل مختلفی که در مکتب مارکسیسم در ماتریالیسم تاریخی وجود داره میگن مراحل رشد. مراحل رشد منتها چون این مراحل رشد باید به مرحله سرمایه‌داری برسه و در مرحله سرمایه‌داری که مارکس معتقده کارگران شورش میکنن علیه سرمایه‌داری، انقلابی به پا میکنن و حکومت رو در دست میگیرن، میگن مراحل رشد سرمایه‌داری. مراحل رشد سرمایه‌داری و ترتیبش هم از اول اینه که میگن جامعه اشتراکی اولیه، بعد بردهداری، بعد فئودالیسم، بعد سرمایه‌داری، این مراحل رشد و بعد انقلاب. این مراحل رشد سرمایه‌داری. خب کسی هم حرفی نداشت تا سال 1917 در طول 60 و اندی سالی که از عنوان شدن مسائل مارکسیسم میگذشت، کسی ایرادی نمیگرفت راجع به این مطالب، یا یه ده قبول داشتن یا نداشتن، یا بحث های در میگرفت. به هر حال مدرک ملموسی نبود که بگن آقا چطور فلان جا پس فلان طور شد خلاف این. این یه پیشبینی آینده بود که مارکس میکرد و میگفت جامعه سرمایه‌داری اروپا در اثر رشد صنعت و کثرت کارگر به هر حال به جایی میرسه که این کارگرا شورش میکنن علیه سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری در هم میکوبن، خودشون تشکیل حکومت سوسیالیستی میده. این پیشبینی بود. اولین موردی که در دنیا پیدا شد انقلاب روسیه بود، 1917. میدونید از 1848 تا 1917، یعنی حدود 69 سال 70 سال که از تئوری مارکسیسم میگذشت، اولین بار انقلاب روسیه بود که نمونه عینی و ملموس مکتب مارکسیسم رو در دنیا ارائه داد. پس طول این 70 سال اتفاقی نیفتاد. و جالب اینجاست که روزی که انقلاب شد در روسیه، آخرین روز مکتب مارکسیسم هم بود دیگه، بعد از اون مکتب مارکسیسم وجود نداشت. شما برای همینه وقتی به یک کمونیست میرسی میگین شما پیرو چه مکتبی هستی، میگه چی؟ میگه من مارکسیست لنینیست هستم. نمیگه من مارکسیست هستم. مارکسیست بگه تو دنیا وجود نداره. بعد از انقلاب روسیه مارکسیسم هم از بین رفت، دیگه کسی مارکسیست نیست، بلکه مارکسیست لنینیسته. کتابای کمونیستا میم لام می نویسن، میم لام های ایران مثلا. من میم لام هستم، یعنی مارکسیست لنینیست هستم، اگه برخورد کرده باشی. دلیلش چیه؟ برای که طبق اصولی که مارکس ارائه داده بود، این مراحل رشد سرمایه‌داری باید طی بشه تا انقلاب بشه. روسیه کشوری بود که هنوز مراحل فئودالیسم رو می‌گذروند و شاید هم مرحله بردهداری رو میگذروند. در روسیه بودن افرادی به نام سرو، سین و ر و واو، که اینها کارگران کشاورزی برده بودن، یعنی با زمین خرید و فروش میشدن. هنوز بردهداری در روسیه بود که توش انقلاب شد. پس این خلاف مکتب مارکسه. مارکس میگه این مراحل رشد انجام میشه، میرسه به اینجا، تعداد کارگر انقدر زیاد میشه که شورش میکنه، اکثریت حکومت به دست. روزی که در روسیه انقلاب شد 3% جمعیتش فقط کارگر صنعتی، 3%، پس اکثریت نبود. ضمناً روسیه در مراحل رشد تاریخی به مرحله سرمایه‌داری به اون صورت نرسیده بود، هنوز بردهداری توش بود، هنوز فئودالیسم بود و یه جزئی کارخونجات صنعتی بود که 3% جمعیت کارگر بود. مراحل رشد انجام نشد. پس انقلاب روسیه یعنی شکست مارکسیسم که لنین رهبر انقلاب روسیه بعد توجیه کرد، اومد یه چیزهای دیگه اضافه کرد به مکتب مارکسیسم که اسمشو گذاشت مارکسیسم لنینیسم، که حالا بحث ما نیست که چه تفاوتهایی با هم داره و چه شکل، چون نظر ما چیز دیگه. بنابراین با این توجیهی که لنین کرد، خب دنیا قبول کرد خب این یه انقلاب سوسیالیستی، اشکال نداره. حالا یه حشو زوایدی هم لنین بهش اضافه کرد و مورد قبول قرار کرد. از 1917 که انقلاب، اولین انقلاب سوسیالیستی دنیا رخ داد تا سال 1945 میشه چند سال؟ همین حدود 28 سال. هیچ انقلاب دیگه‌ای در دنیا به وجود نیامد، انقلاب سوسیالیستی، در حالی که مارکس پیش بینی کرده بود آلمان، انگلیس، کشورهایی هستند که به مراحل آخر رسیدن رشد سرمایه‌داری درشون به جایی رسیده که انقریب درشون انقلاب رخ میده و انقلاب رخ نده. تو این 28 سال همه منتظر بودن که این انقلاب روسیه بالاخره یه جور صادر بشه. آخه این چه جور پیشبینی بوده، چه جور انقلاب جهانی بوده که حتی از مرزهای خودش فراتر نمیره؟ تا در سال 1945 یعنی 1324-25 خودمون، 4 سال بعد از جنگ جهانی دوم، یهو ما دیدیم که 7 کشور اروپای شرقی دارای حکومت سوسیالیستی شدن. نه انقلابی درشون رخ داده نه هیچ. در طول این 28 سال حتی یه انقلاب سوسیالیستی دیگه غیر از روسیه نشد. در عرض یه مدت کوتاه یا 8 کشور با هم شدن انقلاب سوسیالیستی کردن، یعنی به ادعای خودشون، ولی انقلابی درشون رخ نداده. اینا به چه جهت میگن ما سوسیالیست؟ اگه پیرو به مکتب مارکسیسم هن که باید اون روند حداقل طی بشه، یا حداقل اون توجیهایی که لنین کرده راجع به انقلاب روسیه باید در اینجا پیاده شده باشه. هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد، نه مبارزه‌ای شده، نه یه عده بسیج شدن، نه حکومتی رو واژگون کردن. چطور این 6-7 کشور میگن ما سوسیالیستی هست؟ این 6-7 کشور اسمشون بلغارستان، چکسلواکی، رومانی، مجارستان، لهستان، آلبانی، یوگسلاوی. 8 8 کشور در عرض چند ماه همه شدن سوسیالیست. زعمای حکومت ها مسئله برایشون سوال انگیز بود، از شوروی، از محافل کمونیست جهانی سوال کردن که آقا اینو چجوری میشه توجیه کرد؟ میدونید اروپای شرقی، 8 کشور اروپای شرقی همسایه شوروی هستن، یعنی دقیقاً چسبیدن به شوروی. شوروی زمان استالین اندیشمندان مارکسیست نشستن و بحث کردن، جواب قابل قبولی پیدا کردن. گفتن که آقا در زمان انقلاب روسیه 1917 کشور روسیه یک کشور که نبود، کشور روسیه کشور پهناوری بود که از غرب تا شرق آسیا گسترده بود، نیمی از اروپا را هم در بر گرفته بود. این انقلاب روسیه فقط تو 2 شهر شد، شهر پیترزبورگ و شهر مسکو، بقیه جا که انقلاب نشد. ازبکستان و تاجیکستان و شهر اشقاباد و سمرقند و بخارا، اونا که خبر از انقلاب نداشتن، اونا جوامعی بودن که هنوز مثل قرون وسطا زندگی میکردن، همون با بیل کشاورزی بکن. اصلا اونا مراحل سرمایه‌داری هنوز نچشیده بودن که چه اتفاقی میفته. باز در مسکو و لنینگراد چند تا کارخونه بود، یه عده کارگر بودن، تولیدات صنعتی بود، سرمایه‌دارها بودن، بانک بود، تشکیلات بود، نفوذی بود در کشورهای دیگه، لشکرکشی میکن، قدرت نمایی میکن. در سمرقند و بخارا و ترکمنستان و تاجیکستان که اونجا مردم توی حال و اوضاع نبودن، وقتی که انقلاب در گرفت اونجا هم چون جز کشور روسیه بود، در زیر چتر انقلاب پیوسته شد به این انقلاب. خیلی قبول. همطور که مثلا ما ممکنه بگیم که انقلاب اسلامی که در گرفت مثلا در کامیاران کردستان که اتفاقی نیفتاد، کسی اونجا شورش نکرد، کسی قیام نکرد، ولی این انقلاب اونجا هم به هر حال در بر گرفت. توجیه مقامات شوروی قابل قبول. وقتی که این مسئله قبول شد گفتن خیلی خوب، حالا این 8 کشور مگه همسایه ما نیستن؟ تازه فاصله یوگسلاوی تا مسکو، مجارستان تا مسکو که خیلی کمتر از فاصله مسکو تا شهر بخارا، خیلی بیشتر، نصف راه. اون بر مثلا هواپیما 8 ساعت پرواز میکنه، اینجا 2 ساعت پرواز میکنه، اینکه نزدیکتره. پس ما خیلی راحت میتونیم این 8 کشور همسایه را بگیریم زیر پوشش انقلاب خودمون، هیچ اشکالی هم نداره، مهم نیست، ما اینها رو زیر پوشش میگیریم، میشن کشورهای سوسیالیستی. خب اینم یه توجیه، این 8 شدن کشورهای سوسیالیستی. این گذشت، اینم توجیه تقریبا قابل قبولی بود. گذشت و یه وقت دیدن نه، اون بر دنیا مثلا یه کشور یهو شد سوسیالیست، مثلا آنگولا، ویتنام، ببخشید کوبا، کشورهای مختلف آفریقایی، اصلا به ارتباطی نه به شوروی داره نه به چی. اینا بعد چطور شدن سوسیالیستی؟ و اینا دیگه همسایه شما نبودن که زیر پوشش شما بشن. نه در اینا انقلابی صورت گرفته، نه مبارزه‌ای بوده به اون صورت، مبارزه به اصطلاح کمونیستی. نهضتی بوده، قبول، مبارزه کردن علیه هیئت حاکمه، ولی اون مبارزه‌ای که مورد نظر مارکس و در انقلاب روسیه اتفاق افتاده در اونجاها که مطرح نبوده. اینا قصدشون یه حالت استقلال سیاسی بوده، استقلال سیاسی رو کسب کردن، گفتن ما سوسیالیست هست. آخه این که خلاف تمام تئوری‌های مارکسیسمه. چجور ممکنه یک کشور بدون گذروندن اون مراحل رشد بشه سوسیالیست؟ اینجا دیگه نمیشد توجیه بکنی، جواب قابل قبول میخواد. اینقدر این سوالات زیاد شد که کم کم جنبه مشکلی پیدا کرد برای مقامات شوروی و دیدن که نمیشه از عهده این سوالات برآمد. در خطر این مسلک بایست یه فکری بالش کرد. اومدن در کنگره حزب کمونیست شوروی در 1960، یعنی تقریبا بعد از انقلاب کوبا، دور هم نشستن بحث کردن، جوابش پیدا کرد که این سوسیالیست شدن کشورهای مختلف رو اینجوری توجیه میکنه. راهی که پیدا کردن چی بود؟ راه رشد غیر سرمایه‌داری. خب حالا این راه رشد غیر سرمایه‌داری که در کنگره 1960 حزب کمونیست شوروی پیشنهاد شد چی؟ الان شما راه رشد تقریبا متوجه شدید چی؟ راه رشد سرمایه‌داری. راه رشد غیر سرمایه‌داری چی؟ برای که سخن خودشونو مشروعیت ببخشن، توجیه بکنن، باز هم دو مطلب و اینا استناد کردن بهش. این دو مطلب هم گشتن از توی کتاب های مارکس و لنین پیدا کرد. به قول معروف مثل که این کتاب ها به هر حال طوریه که هر چیزی میشه از توش کشید بیرون. یه جمله، یعنی دو تا مطلب، اولیش میخونم. مارکس و انگلس گفتن، این جمله شونه: کشورهای عقب افتاده به حکم اجبار به جریان مشترک رشد جهانی کشیده میشوند و در صورت وجود یک سلسله شرایط معین می توانند از روی برخی از مراحل رشد پرش کنند. پس این مراحل رشد ماتریالیسم تاریخی که میاد کمون اولیه، بردهداری، فئودالیسم، فلان، آقای مارکس اجازه داده که کشورهای عقب افتاده در صورت وجود یک سلسله شرایط معین می توانند از روی برخی از مراحل رشد پرش کنند. یعنی آقا مثلا تو مرحله فئودالیسم یه هم میتونه انقلاب بکنه، دیگه سرمایه‌داری نمیخواد بگذرونه، پرش کنن، مراحل رشد رو نگذرونن. برای که دقیق تر باشه حرفم، این این جمله هستش، مجموعه آثار مارکس و انگلس جلد 1 صفحه 98، البته به زبون انگلیسی ها، نه به زبون فارسی، چون وقتی ترجمه میشه صفحات به هم میخوره. این مال متن انگلیسیش. بله؟ بله. مال مارکس و انگلس مجموع آثار ترجمه نشده، ولی تیکه هایش ترجمه شده. تیکه هایش همش ترجمه نشده. حالا دومی که میگم ولی ترجمه شده. پس متوجه شدیم، میگه کشورهای عقب افتاده به حکم اجبار به جریان مشترک رشد جهانی کشیده میشوند. یعنی اولا اگر مثلا در روسیه انقلاب شد، کشور همسایش هم اجباراً به این جریان کشیده میشه و میتونه از روی برخی مراحل رشد پرش بکنه. هیچ مهم نیست که این مراحل رشد تا آخر طی بکنه. استناد دوم به یکی از جملات لنینه، میگوید کشورهای عقب افتاده میتوانند به نظام سوویتیک یعنی شورایی، کشور شوروی هم از همین گرفته. کشور عربی میدونید میگه الحکومت السوویتیه، حکومت شوروی. سوویت با اینکه لغت لاتینه ولی عربا هم گرفتن، یعنی شورایی. شوروی هم که ما میگیم یعنی شوراها، جمع به اصطلاح شوراهای مختلف، حکومت‌های شورایی رو میگیم شوروی. کشورهای عقب مانده میتوانند به نظام سوویتیک پرش کنند و پس از طی مدارج لازم به کمونیسم برسند، بدون آنکه حتما از طی مراحل رشد سرمایه‌داری ناگزیر باشند. پس لنین هم اجازه داده که میشه پرش کرد. البته این اجازه لنین خلاف اصول مارکس ها، ولی میتونه که از این مراحل رشد پرش کنه. مجموعه آثار لنین جلد 31 صفحه 244. البته باز این انگلیسی شو، من فارسیشو نمیدونم چه صفحه، ولی اون ترجمه شده همش هست. بنابراین طبق این دو گفته که بهش استناد شد، لازم نیست مراحل رشد سرمایه‌داری طی بشه. و در کنگره 1960 اومدن گفتن که میتونه یک کشور از طریق راه رشد غیر سرمایه‌داری به یک حکومت سوسیالیستی برسه. بنابراین بر اساس این تئوری لازم نیست در کشوری انقلاب بشه حتما تا بر اساس تئوری مارکس درش حکومت سوسیالیستی برقرار بشه، و میشه حکومت هر کشوری ولو به شکل کودتای نظامی، اشغال نظامی، به زور، با مبارزه، با انقلاب، به هر صورتی به دست گرفته بشه. وقتی که به دست گرفته شد، با پیروی از مراحل رشد غیر سرمایه‌داری درش اعلام بکنن که حکومت سوسیالیستی به وجود اومد، راه رشد غیر سرمایه‌داری. خب این راهش چیه؟ مثلا شوروی حمله میکنه به افغانستان، حکومتشو در دست میگیره، نه درش انقلاب شده، نه مردم مبارزه کردن، نه نهضتی به وجود اومده، هیچ. یه شبه کودتا میشه، آقا فرداش میگه حکومت سوسیالیستیه، هیچ مبارزه هم صورت نگرفت. حالا بعضی وقتا میبینی یه کشوری نهضت آزادی بخشی به وجود میاد، چند سالی مبارزه میشه، یا از طریق مراحل سیاسی یه عده‌ای به پارلمان راه پیدا میکنن، کارهای انجام میشه، برنامه هایی دارن، بعد که پیروز میشن میگن خب این برنامه ما این سوسیالیسم. آقا تو افغانستان روز 7 اردیبهشت 1357 یه کودتا میشه، آقای ترکی فرداش میگه کشور شد سوسیالیستی، نه مبارزه، نه نهضتی، نه هیچ. این دیگه خیلی خنده داره. بعدش هم میبینن این داره شکست میخوره، شوروی حمله میکنه، افغانستان اشغال میکنه، میگه حکومت سوسیالیستی. واقعا اگه سوسیالیسم اینه، من فکر میکنم بیچاره مارکس الان تو قبر داره میلرزه از دست این همه پیروان ناآگاه. خب به هر حال شوروی و کمونیست ها عادت دارن هر چیزی رو توجیه بکنن، چون حکومتشون بر اساس یه مکتبه، و چون یه مکتب این وسط وجود داره بایستی توجیه بکنه. نمیتونن بگه آقا حرف همینه که گفت. این محاله. شما اگه فردا خدای نکرده بریم وارد حزب توده، درش بزنین برین تو بگین آقا من میخوام عضو حزب توده بشم، میگه رو بفرمایین. میگه من یه سوال دارم، دلیلی که شما حمایت میکنید جمهوری اسلامی چیه؟ اون که نمیتونه به شما بگه دلمون میخواد کلک ما میخوایم فلان بگه، این حرفا رو که نمیتونه بزنه، کسی نمیره عضو بشه. باید توجیه بکنه، دلیل بیاره که چرا این کار میکنه. دلیلش الان عرض میکنم خدمت، البته اگه وقت باشه هست. بله یه ذره طولانی آخه ببینیم، باز مثل اون دفعه است با یه کلمه چیز. اجازه بفرمی هفته دیگه که سر فرصت منم خسته.
تکبیر.